ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رؤسای جمهوری ایران و افغانستان در تهران دیدار کردند. آیت الله خامنه ای آمریکا را مایه تهدید جهان خواند. و رئیس مجلس شورای اسلامی از حملات عربستان سعودی علیه یمن به شدت انتقاد کرد. بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. حسن روحانی و محمد اشرف غنی رؤسای جمهوری ایران و افغانستان پس از گفتگو در تهران بر ضرورت همکاری میان دو کشور در زمینه‌های گوناگون تأکید کردند. آقای غنی روز یکشنبه برای سفری دو روزه وارد تهران شده بود. دو طرف پس از این دیدار بر لزوم همکاری برای مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر نیز تأکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنین گفت دو کشور مایل به همکاری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی، صنایع و معادن و تجارت و انرژی هستند. آقای روحانی و در کنفرانس خبری با رئیس جمهوری افغانستان افسود در مذاکراتی که انجام دادند قرار شده است همه مهاجران افغانی در ایران ثبت نام شوند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از اظهارات مقامات آمریکایی در مورد مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران، آمریکا را مایه تهدید جهانی خواند. آقای خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان و جمعی از کارکنان ارتش گفت افسانه جعلی هسته‌ای را آمریکایی‌ها و بعد اروپایی‌ها علم کردند که بگویند جمهوری اسلامی مایه تهدید است، بلکه این آمریکاست که مایه تهدید است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر از عملیات نظامی عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن انتقاد کرد و حمایت آمریکا از این عملیات را نیز به شدت نکوهش کرد. در خبر دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نطق روز یکشنبه‌اش در جلسه علنی مجلس به شدت از حملات عربستان سعودی در یمن انتقاد کرد. آقای لاریجانی حملات هوایی عربستان و متحدانش به یمن را هجومی وحشیانه خواند که به گفته او با توسل به توهمات و رقابت‌های کودکانه انجام گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
دو تن از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی ایران روز یکشنبه از حملات هوایی عربستان به یمن انتقاد کرده و ریاض را تهدید به برخورد نظامی کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی از نطق پیش از دستور خود در روز یکشنبه با جنگ طلب خواندن عربستان هدف این کشور از درگیری در یمن را دنبال کردن مقاصدی سبک توصیف کرد.
دولت سعودی مدعی دولت اسلامی است. کجای اسلام اجازه ریختن خون بیگناهان را با تخیلات واهی می دهد؟ کجای اسلام تخریب خانه های مسلمانان را به دلیل رقابت های ناشیانه می دهد؟ اگر دولت سعودی ادعای اسلامیت دارد، باید بفهمد که این مسیر جنگ طلبی که انتخاب کرده اند جز لعنت خدا و بندگان خدا چیزی در کارنامه آنان ندارد. خود می دانید که با این جنگ افروزی به مقاصد سبک خود نمی رسید.
همزمان با این اظهارات، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران احمد رضا پوردستان با اشاره به اوضاع یمن به عربستان هشدار داد که در صورت ادامه جنگ باید منتظر آغاز جنگی فرسایشی و در پی آن دریافت ضرباتی مهلک باشد. احمد رضا پوردستان در ادامه گفتگوی خود با شبکه العالم، تلویزیون عربی زبان جمهوری اسلامی ایران، با فاقد تجربه دانستن ارتش عربستان، دولت ریاض را دعوت کرد که بحران یمن را از طریق مذاکره حل کند. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران را اینطور ارزیابی می کند.
از روز اولی که حمله طوفان قاطعیت شروع شد و ایران نتونست از طریق فضا یا دریا به حوثی‌ها کمک بکنه، یک برنامه تبلیغاتی خیلی گسترده چه ایران و چه طرفداران ایران در منطقه به کار بردن که از این طریق به حوثی‌ها کمک بکنن. مثلا آقای حسن نصرالله چندین بار صحبت کرد و مسئولین ایرانی در داخل هم همین برنامه رو به راه انداختن. منتها تنها کاری که ایران در این دوره از لحاظ نظامی تونست انجام بده این که دو تا ناو رو بفرسته به آبهای بین المللی عدن و هیچ وقت هم به سواحل عدن نزدیک نشد، چون که خودش میدونه از لحاظ رویارویی نظامی در این منطقه چه مشکلاتی نصیبش خواهد شد اگر به طور مستقیم وارد جنگ بشه، چون که اون منطقه تنها دیگه در دست عربستان یا دولت آقای عبدالرب و منصور هادی و امثال اینها نیست. اون منطقه در اختیار آمریکاست، در اختیار ناتوست و حتی اسرائیلی ها هم در باب المندب هستن. بنابراین ایران خوب میدونه که اگر اونجا وارد بشه با چه کشورهایی مواجه خواهد شد. از این رو در عالم واقع کاری نمی کنه، اما به این برنامه تبلیغاتی ادامه میده.
اظهارات رئیس مجلس و فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران در حالی بیان می شود که روز گذشته دولت یمن طرح ایران برای برقراری صلح در آن کشور را رد کرده و هدف تهران از ارائه این طرح را انجام مانوری سیاسی خواند. به گزارش رویترز، با تداوم حملات هوایی عربستان و کشورهای عرب متحد به مواضع شیعیان حوثی و متحدان آنها، نگرانی ها در خصوص جنگ نیابتی بین ایران و عربستان در یمن و گسترش بی‌ثباتی در خاورمیانه افزایش یافته است. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان علیه مواضع حوثی ها در یمن در فروردین ماه سال جاری پس از آن شروع شد که منصور هادی رئیس جمهوری یمن به دنبال سقوط دولتش به عربستان در همسایگی یمن پناهنده شد.
گزارش همکارم نوشین سیدحسینی بود درباره اظهارات نمایندگان دو نماینده ارشد ایران در انتقاد از عربستان سعودی در حمله به یمن. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز جمعه گذشته طرح 4 ماده‌ای صلح یمن را برای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل ارسال کرد، طرحی که سخنگوی دولت در تبعید یمن میگوید از نظر آنها مردود است. بیشتر بشنویم در گزارشی از سمیرا قرایی.
دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن که در حال حاضر در شهر ریاض در عربستان سعودی به سر می‌برد، روز شنبه 29 فروردین ماه اعلام کرد که با طرح 4 ماده ایران برای خاتمه درگیری‌ها در کشور یمن موافق نیست و آن را رد می‌کند. راجح بادی، سخنگوی عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری که با کودتای حوثی‌ها قدرت را از دست داد، در این باره گفته است که طرح ایران یک مانور سیاسی است و یمن آن را لغو می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه این طرح را برای برقراری صلح در یمن تسلیم سازمان ملل متحد کرده بود. این طرح شامل اعلام فوری و بلا شرط آتش بس، توقف حملات عربستان علیه مراکز حوثی، ارسال کمک‌های بشردوستانه و آغاز گفتگوها میان طرفین درگیر در یمن بوده است. در طرح ایران پیشنهاد داده شده که یک دولت وحدت ملی در یمن تشکیل شود. آقای ظریف علاوه بر ارسال این طرح برای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، با یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان نیز درباره راه‌های حل مشکلات یمن تلفنی گفتگو کرده است. عمان پیشتر اعلام کرده بود که آماده است برای حل بحران یمن میانجی شود. عمان تنها کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس است که در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان نقشی ندارد. در کنار این تحولات، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز از سازمان ملل متحد خواسته تا یک کمیته حقیقت یاب به یمن اعزام کند و تحقیقاتی درباره هویت قربانیان حملات هوایی در یمن انجام دهد. ایران از طریق ارسال طرح صلح و همچنین استمداد کمک از عمان سعی دارد بحران یمن را حل کند و از آن سو آمریکا نیز در تلاش است تا از طریق عربستان سعودی به راه حل صلح برسد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان بر این نکته پافشاری کرده که بحران یمن از طریق گفتگوی سیاسی حل شود. رویترز می نویسد از آنجایی که ایران در بحران یمن بی‌طرف نیست و حامی مالی و معنوی حوثی هاست، دیپلمات‌های غربی طرح‌های صلح این کشور را جدی نمی‌گیرند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
اما گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش روز یکشنبه تصاویری از کشتار 28 تن از مسیحیان اتیوپی را که در لیبی به گروگان گرفته شده بودند منتشر کرد. تصاویر این ویدیو شامل سربریدن 12 مرد در یک ساحل و شلیک به سر 16 مرد دیگر در منطقه بیابانی است. این ویدیو شبیه به تصاویری است که 2 ماه پیش از سربریدن 21 کارگر مسیحی مصری در لیبی نشان داده شد. لیبی از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی صحنه منازعات سیاسی بوده و گروه حکومت اسلامی موفق شده مناطقی را در این کشور به کنترل خود درآورد. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید درگیری میان سربازان عراقی و گروه موسوم به حکومت اسلامی در استان انبار تاکنون بیش از 90 هزار تن از ساکنان این منطقه را آواره کرده است. لیز گراند هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل در عراق روز یکشنبه گفت وضعیت فعلی فاجعه بار است و فقط کمک های فوری قادر است جان آوارگان را نجات دهد. به گفته خانم گراند غذا، آب و سرپناه مهمترین اولویت برای نجات جان هزاران آواره است که از خانه های خود گریختند. گروه حکومت اسلامی پس از عقب نشینی از شهر تکریت در مناطق استان انبار پناه گرفته و در روزهای اخیر هزاران خانواده از این استان نیز گریختند. و خبری از ایران. پس از مدتی سکوت درباره بورسیه‌های غیرقانونی، روزنامه شرق روز شنبه با انتشار گزارشی نوشت که نام 10 نماینده مجلس در میان بورسیه‌های غیرقانونی دکتر است. روزنامه شرق نوشته به رغم دریافت بورسیه‌های غیرقانونی قرار است نام این نمایندگان مجلس محرمانه باقی بماند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
روزنامه شرق به نقل از حجت الله درویش پور عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌نویسد چند نفر از بورسیه بگیران نماینده اند. دکترای برخی هم هنوز تمام نشده. اسامیشان در فهرست بورسیه های غیر قانونی است، اما اینها بورسیه های عادی نیستند. رانت اینها مستقیم بوده است و قرار است اسامی آنها هم محرمانه باقی بماند. آقای درویش پور به روزنامه شرق میگوید استخدام دکتراهای رانتی لغو شده است و این پرونده ها تحت پیگیری همه جانبه برای مشخص شدن آنچه در پرونده این رانت آکادمیک اتفاق افتاده قرار گرفتند. عضو کمیته عالی کمیسیون آموزش مجلس به روزنامه شرق میگوید نتیجه نخستین دیدار مجلسی ها با وزارت علوم خبر از آن داشت که 1200 دکترای رانتی لغو استخدام شدند و امکان استخدام آنها فراهم نخواهد شد. آنچنان که روزنامه شرق روز شنبه نوشت، جواد هروی دیگر نماینده مجلس هم از ورود 3000 دکترای رانتی به فضای دانشگاه های ایران خبر داده بود. حامد قادر مرزی نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس هم به شرق گفته است که تا جایی که اطلاع دارد نام 10 نماینده مجلس در میان فهرست 3000 بورسیه غیرقانونی است که وزیر علوم به تازگی آن را افشا کرده است. نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس گفته است برخی از همین نمایندگان پای نامه استیضاح وزیر را امضا نکردند و از وزارت علوم قول گرفتند تا در صورت افشای اسامی نامی از آنها برده نشود. پرونده تخلف 3700 بورسیه غیرقانونی حدود بیش از یک سال پیش و زمان انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کابینه حسن روحانی مطرح شد. به نوشته روزنامه شرق به نقل از نمایندگان مجلس 729 میلیارد تومان هزینه بورسیه های غیرقانونی برخی از دانشجویان به خارج از کشور شده است. افشای این مسئله از سوی رضا فرجی دانا که مدتی کوتاه وزیر علوم شد باعث استیضاح و نهایتاً برکناری او از مقام وزارت شد.
این صدای رادیو فرداست.
و پایان بخش این گزارش خبری این که سازمان ملل اعلام کرده که در سال گذشته میلادی حدود 42 میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان از جمله رایانه و موبایل از کار افتاده تولید شده است. بر پایه یک گزارشی که امروز یک شنبه منتشر شده، فقط حدود 6.5 تن از زباله های الکترونیک بازیافت می شوند که بقیه منبع آلوده کننده در محیط زیست هستند. آمریکا با تولید بیش از 7 میلیون تن زباله الکترونیک در سطر این فهرست قرار دارد و پس از آن کشورهای چین، ژاپن، آلمان و هند قرار دارند. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.